بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که هر فلسی عقل مخصوصی به خودش را دارد، علاوه بر این که نفس محرک غریب درش هست، عقل محرک بعید هم برایش هست. این را در هفته گذشته اثبات کردیم، حالا میخوام با بیان دیگری در این فصل سوم بیانش کنیم. در این فصل سوم نحوه ورودمون در بحث این چنینه که ثابت میکنیم مبادی عالی نحوه فعلشون به این صورتی که به قصد رسیدن به مافوق یا تشبه به مافوق عمل انجام میدهن، نه به لحاظ مادی. کیفیت صدور افعال از مبادی عالیه این چنین است که به لحاظ مافوق کار انجام میدهند، نه به لحاظ مادون، ولو مادون از اونها بهره ببره. اما بهره بردن مادون مقصود اولیه اونها نیست، بلکه تابع مقصود اولی است. یعنی مقصود اولی چیزی است که مستتبع است، که مقصود اولی چیزی است و این فعل علی سبیل انبعاث و علی سبیل استتباع به دنبال دارد نفع مادون را. ما از این نحوه صدور فعل از مبادی عالیه اثبات میکنیم که باید موجودی فوق افلاک باشه. به این بیان که گفتیم افلاک هم از مبادی هست و قرار شد که هیچ موجودی به مادون خودش توجه نداشته باشه، بلکه توجهش به مافوق باشه اگر چه مادون از کارش بهره ببرد. پس ما با این بیانی که کردیم نتیجه میگیریم که خود افلاک هم این چنینند، یعنی به مافوق خودشون توجه دارن نه به مادونشون، و تشبه به مافوق رو طلب میکنند نه نفرسوندن به مادون رو. ما از نحوه صدور فعل از افلاک ثابت میکنیم که عقولی برای افلاک موجودن. این توضیح رو عرض کردم که عنوان فصل روشن بشه، چون جلسه گذشته گفتن که بعد از اینکه مقداری از فصل توضیح داده شد برمیگردیم عنوان فصل دو مرتبه توضیح میدیم و معنا میکنیم. حالا الان توضیح مختصری عرض کردم، معنا کردم، چون جلسه گذشته ما خوندیم که نفس فلکی به خاطر مافوقش کار می کند نه به خاطر مادونش. نحوه کار او و علاوه بر کار او کار مبادی عالیه به طور کلی، حالا چه او باشد چه بالاتر، توضیح دادیم که به این صورته که با لحاظ مافوق انجام می گیره نه با لحاظ مادونه. از همین بیان می خوام استفاده کنیم و ثابت کنیم که افلاک مافوقی دارند و اون مافوقشون عبارتند از عقول مخصوصی به خودشون. حالا عبارت عنوان فصل توجه کنید، فی کیفیت صدور الافعال من المواد العالیه. میخوام بحث کنیم که افعال از مبادی عالیه چگونه صادر میشوند. منظور از مبادی عالیه مطلق مبادی عالیه است که یکی از اقسامش و یکی از مصادیقش افلاکه. منظور فقط افلاک نیست، کل مبادی عالیه چطوری فعل ازشون صادر میشه؟ آیا به قصد مادون صادر میشه یا به قصد مافوق؟ ما بیان میکنیم که به قصد مافوق صادر میشه. این بیان رو مطرح میکنیم لیعلم من ذالک ما یجب ان یعلم، تا آنچه که لازم است دانسته شود از همین بیان کیفیت صدور افعال من المواد العالیه دانسته شود. اونی که میخواد دانسته شود چیست؟ عبارت از اینه که محرکات من المحرکات المفارقت المعقولت به ذاتها. میخوام بیان کنیم و ثابت کنیم که داریم محرکاتی رو که مجردند و ذاتن معقولند و معشوق افلاکند، و چون معشوق افلاکند از طریق همین عشق افلاک رو حرکت میدهند. پس توجه میکنید که نحوه اثبات عقول به این صورته که ما از کیفیت صدور افعال من المواد العالیه که در اینجا افلاکن استفاده میکنیم و عقول اثبات میکنیم. میگیم اینها به لحاظ موافقشون کار میکنن، پس موافقی دارن. حالا انشالله بعد از اینکه مطلب پس تقریبا گفته شد، این عنوان بهتر روشن میشه. ولی خب الان دیگه تقریبا الان روشنه. خب یعنی روشن، یعنی ثابت میشه. البته ثابت میشه که همچین عقول و نفوسی هم موجودن، عقول موجودن، نفوسی که قبول داریم در این فصول اثبات نمی کنیم، مفروغ آن می گیریم. خب سوم برهان اینی یعنی این که بله، از این که بله، از این که اینها اینجوری قصد می کنند و اسمشو بذارید برهان اینی، نداره از معلولشون پیدا اینه. برهان علمی در اینجا حالا اقامه نکردن، همین برهانی که عرض میکنم اسمش علم بذارید یا شبیه علم بذارید، البته این یقین برهان علمی هم نوعا یقین آور ماهیت علت میشون نمیده، ماهیت علت میشون نمیده، ولی یقین آور هست، یقین به وجود علت رو به وجود میاره، اما یقین به ماهیت رو برای انسان به وجود نمیاره. یعنی ما با برهان علمی میتونیم بفهمیم که معلولی هست یقیناً، علتی هست، علتی هست یقیناً، اما حالا اون علت ماهیتش چیه اونو نمیتونیم بفهمیم. برهان علم ماهیت را نشون میده، اما برهان علم فقط ماهیت علت را نشون نمیده، ولی وجود علت رو یقینی میکنه. و ما هم در بحث خودمون به بیش از وجود علت احتیاجی نداریم، میخوام ثابت کنیم که علتی برای اخلاق که عبارت از اولاً وجود داره. اینو ما به برهان علم که ثابت کنیم یقین به وجودشون پیدا میکنیم و کافیه. حالا یقین به ماهیتشون نداشته باشیم، چون بحث ما در ماهیت اونها که نیست، بحثمون در وجودشون. نه اینا ثابت نمیشه، اینا رو با این بیان ها نمیتونی ثابت کنیم که اوصاف این اقول چیه، چه گونه اوصافی دارن. بله به طور مجمل میتونیم بگیم مافوق نفوسن، مافوق نفوسند، و چون مافوق نفوسند پس باید عقول باشند. وقتی عقول شدن وقت خواص عقول ما در جاهای دیگه بیان کردیم و میدونیم، لذا اون خواص رو برای اینها قائل میشیم، اما نه از این بیانی که داریم مطرح میکنیم به خواص اونها برسیم، بلکه از این بیان میفهمیم که موجودی مافوق نفوس فلکی موجودند که مفارقند و مجردند. همین وقتی گفتیم مفارقند و مجردند و وجود عقلی دارن، دیگه ما بقیش رو در جای خودش باید جستجو کنیم که اون جایی که بحث میکنیم در خصوصیات عقل اون خصوصیات بیان میشن، و الا اینجا ما به خصوصیات عقل نمیرسیم، فقط ثابت میکنیم وجود عقل رو، اما خصوصیاتشون چیست مورد بحثی نیست. بله اینطوری ما وارد بحث شدیم در این فصل که گفتیم اسکندر گفته که افلاک در حرکات، اختلافی که افلاک در جهات حرکتشون دارند یا در سرعت و بعد دارند به خاطر عنایت به امور کائنه و فاسده، یعنی اموریست که مادون فلک قمرند، یعنی به خاطر عنایت به عناصر. این رو اسکندر گفته بود و بزرگانی دیده بودند که این حرف اسکندر با قاعده‌ای که مشا قبول دارن نمی‌سازه. قاعده این بود که هیچ موجود عالی به خاطر سافل کاری انجام نمیده. الان شمایی که اسکندر هستید میگید که افلاک جهت حرکتشون رو به خاطر مادون انجام میدن، به خاطر عنایت به مادون، در حالی که قاعده به ما میگه هیچ عالی کارش رو به خاطر مادون انجام نمیده. این گروهی که برخورد کردن به حرف اسکندر و برخورد کردن به این قاعده و این دوتا رو ناسازگار دیدن، سعی کردن که بین هما جمع کنن و این چنین جمع کردن که نفس الحرکه رو فلک انجام میدهد برای رسیدن به مقصود خودش، اما جهت حرکت رو انتخاب میکند یا سرعت و وسع حرکت رو انتخاب میکند برای خیر بردن مادون، استفاده بردن مادون. یعنی یک کار انجام میدهد که در اون کار مقصود به کمال رسیدن خودشه، ولی در ذهنم قصد کرده اون استفاده بردن دیگران رو، استفاده بردن مادون رو. درست مثل همون آدم خیری که مثال زدیم در کلاسی گذاشته که سر دو راهی قرار میگیره و راهی رو که هر دو راه براش مساویست اما راهی رو که به نفع دیگران تمام میشه انتخاب میکنه به مقتضای خیریتش. فلش هم میتونینه. جوابی که ابن سینا داد این بود که اگر شما اجازه میدهید که مافوق به خاطر مادون کار انجام بده، فرق نمی کنه که جهت حرکتش را به خاطر مادون انتخاب کند که نفس الحرکه را به خاطر مادون انتخاب کند، فرقی نمی کنه. اگر جایزه هر دو جایزه، اگر هم جایز نیست هر دو جایز نیست. بعدم گفتن حال در سرعت، در قصد سرعت و وقت هم همین حاله. تا اینجا رو ما جلسه درسته خونده بودیم، حالا میخوام وارد بحث بعدی بشیم. و لیسه جالش علا ترتیب القوت و ضعف. کسی ممکن است این چنین بگوید که این سرعت و بطئی که در افلاک مختلفند شاید به خاطر این باشد که افلاک قوه و ضعف مختلف دارند و با داشتن قوه بیشتر حرکت سریعتر انجام میدن، با داشتن ضعف حرکت بطیتر انجام میدن. پس ما استناد بدیم سرعت و وضع و به قوت و ضعف افلاک، استناد ندیم به انتخاب، بگیم که مثلا انتخاب کرده به خاطر مادون یا انتخاب کرده به خاطر مافوق، نسبت بدیم به ضعف و قوت. اینطوری هم نسبت بدیم که بگیم افلاک در ضعف و قوت مترتبن، یعنی یکی ضعیفه یکی قوی تره، سومی قوی تر از دومی، چهارمی قوی تر از سومی و ها چفه زلو بریم تا برسیم به اون آخری بگیم قوی تر از همه است. یعنی مثلا فلک قمر از همه ضعیفتره، هرچی بالاتر بریم قوی تر میشه تا برسیم به فلک اطلس که قوی تر از همه است. همونطور که افلاک در ضعف و قوت ترتیب دارن، به همون ترتیب هم سرعت و بطء دارن. یعنی هرچی بالاتر بریم قوی تر میشه سریع تر میشه، هرچی پایین تر بیاییم ضعیف تر میشه بطی تر میشه. وقت یا بگیم به قوت و ضعف مرتبطه یا بگیم به بالاتر بودن و پایین تر بودن، تو اینا بالاخره بعضی ها محیط هم بعضی ها محاط هم، اون محیط بالاتر محاط پایین تره، یا به ترتیب قرار گرفتنشون یا به ترتیب قوت و ضعفشون. ترتیب سرعت و وضع رو مربوط کنیم، نسبت بدیم به ترتیب قوت و ضعف یا به ترتیبی که در بالاتر بودن و پایینتر بودن دارن. بعضی اینطوری شبسش بکنن که بگم هرچی بالاتر است قوی تر است و سرعتش بیشتره، هرچی پایینتر است ضعیفتر است قدرتش کمتر است. همینطور که میان پایین به ترتیب ضعیف میشه، همچنین به ترتیب بطی میشه. هرچی داریم بالا به ترتیب قوی میشه، همچنین به ترتیب سریع میشه. آیا میشود اینو گفت؟ ابن سینا میگه نه، این کارو نمیشه کرد. درست اینها به لحاظ قوت و ضعف مترتب شدن، ترتیبشون ترتیب قوت و ضعفه، یعنی فلک قمر از همه ضعیفتره، فلک اطلس از همه قویتره، بینهما هم از ضعیف به سمت قوی میریم بالا یا از بالاشو میخوام بیان پایین از قوی به سمت ضعیف میریم، قوت و ضعفشون ترتیب داره. همچنین علم و فکرشون هم ترتیب داره، هرچی که بالاتر باشن قوی ترن، هرچی که پایین تر باشن ضعیف ترن. پس ترتیب ضعف و قوت با ترکیب قرار گرفتن هماهنگه. از بالا که به پایین میایید همونطور که از بالا به پایین میایید از قوت هم به ضعف میایید، از پایین که به بالا میرید همونطور که از پایین به بالا میرید از ضعف هم به قوت میرید. پس ترکیبی که افلاک به لحاظ قوت و ضعف دارن هماهنگ است با ترکیبی که به لحاظ مکان یعنی به لحاظ بالا بودن و پایین بودن دارن. این درسته، اما در سرعت این چنین نیست. ترکیبی که در سرعت دارن هماهنگ با این دو تا ترکیب نیست. لذا نمیشه ترکیبی که در سرعت دارن به این دو ترکیبی که در قوت و ضعف یا در جایگاه دارن نسبت بدید. بیان مطلب اینه که اولین بیان مطلب اینه که اولین سرعت رو بالاترین فلک و قویترین فلک داره، یعنی فلک اطلس. فلک اطلس اینقدر سریعه که هر شبانه روز یک دور کامل دور زمین میزنه. سرعت زیاد، قوتش هم زیاد، بالاتر از همه هست. این درسته که الان سرعت، اولین سرعت مال اولین قوت و مال بالاترین فلک. خب اگر بخوام ترتیب سرعت رو به ترتیب قوت ضعف یا با ترتیب بالا پایین بودن هماهنگ کنیم، باید دومین سرعت مال دومین قوت و مال فلک دوم باشه، در حالی که دومین سرعت مال فلک دوم یعنی فلک سواویر نیست، دومین سرعت مال فلک قمره. که فلک قمر 28 روز یک بار 28 روز خورده یک بار دور زمین میزنه. پس معلومه که سرعت ها هماهنگ با اون ترتیب نیستن. یا مثلا زهره با عطارد، زهره فلک دومه، عطارد سومه از پایین که بریم. خب زهره باید ضعیف‌تر باشه و عطارد باید قوی‌تر باشه. پره در زهر اتاره اینطور اتاره سریع‌تر می‌چرخه، اتاره سریع‌تر می‌چرخه، نه درست گفتم، زهره بطری‌تر می‌چرخه که نزدیشه به زمینه چون پایین‌تره، اتاره سریع‌تر می‌چرخه چون دورتره. به خورشید که می‌رسیم باید سریع‌تر از اتاره بچرخه در حالی که بطری‌تر می‌چرخه. بالاتر که رفتیم به مریخ رسیدیم باید سریع‌تر بچرخه در از خورشید بطری‌تر بچرخه. یعنی هر چی دیگه بالاتر میریم هی ضعیف‌تر میشه تا برسیم فلش اطلس یه دفعه زیاد میشه، یه دفعه سرعت زیاد میشه. پس سرعت و بعد مختلف یه ترتیب خاصی نداره، اما نحوه قرار گرفتن افلاک به لحاظ علم و فقه مرتبه، نحوه قوت و ضعفشون مرتبه، اما نحوه سرعتشون مرتب نیست، در سرعت اختلاف دارن. پس نمیشه سرعت رو بود او نسبت بدید به قوت و ضعف، همچنین نمیشه سرعت رو بود او نسبت بدید به علم و فقه، چون ترتیبی که در قوت و ضعف هست در سرعت رو بود نیست. ترتیبی که در علم و فقه داشتن این افلاک هست، علم و فقه بودن این افلاک هست، در سرعت نیست، در سرعت رو بود نیست. سرعت و بعد خلاصه ترتیب نداره، یعنی اینطوری نیست که هر کی بالاتر باشه سریع‌تر باشه، هر کی پایین‌تر باشه بطری‌تر باشه، هر کی بیان پایین سرعت کمتر باشه، هر کی بریم بالا سرعت بیشتر باشه. اینطور نیست. ببینید یکی سریعه، این وسط ها یکی بطری‌تره، دوباره میان یه جا سریع‌تر رو، ترتیبی خلاصه در سرعت و بعد نیست. چون ترتیبی در سرعت و بعد نیست، نمیشه سرعت و بعد رو به قوت و ضعفی که ترتیب دارن نسبت بدید، همچنین نمیشه به علم و فقهی که ترتیب دارن نسبت بدید. این خلاصه یه خطه. صفحه 395 فکریده بودیم. صفحه دوم، و لیسه زالک، یعنی قصد سرعت بود یا خود سرعت بود یا به فرمای ترتیب سرعت بود، البته ترتیب رو نیاییم ابی نداره، و این سرعت و بود علا ترتیب القوت و ضعف فی الافلاک نیست. ترتیبی که به لحاظ قوت و ضعف داریم به سبب ترتیبی است که افلاک به لحاظ جایگاهشون دارند. یعنی هرچی جایگاه مرتفع تر باشه قوت بیشتره، هرچی جایگاه پایین تر باشه قوت کمتره و ضعف بیشتره. پس ترتیب قوت و ضعف به سبب ترتیب جایگاهه، اما ترتیب سرعت نه به سبب ترتیب قوت و ضعف، نه به سبب ترتیب جایگاه، اصلا ارتباط با اینا نداره، همه هنجی با اینا نیست. ولیسه زاله کنی سرعت بود علا ترتیب قوت و ضعف در افلاک، چه ترتیب در قوت و ضعف در افلاک به سبب ترتیب بعض افلاک بر بعضیست در این وصف. این ترتیب قوت و ضعف مستند است به ترتیب در علم و صفر، اما سرعت و بود بر ترتیب قوت و ضعف نیست. حتی ینسب الیه، حتی ینسب الیه مربوط به اون لیس ذلک علی ترتیبه، یعنی سرعت و بود بر ترتیب قوت و ضعف نیست تا ینسب این سرعت و بود الیه، یعنی به ترتیب در قوت و ضعف. نمیشه شما سرعت و بود رو به ترتیبی که افلاک در قوت و ضعف دارن نسبت بدی، همچنین نمیشه به ترتیبی که در علم و صفر دارن یا به تعبیر دیگه در جایگاهشون دارن نسبت بدی. بل ذالک مختلفن، یعنی سرعت و بود مختلفه، مرتب نیست، قوت و ضعف مرتبه، علم و صفر داشتن هم مرتبه، اما سرعت و بود مرتب نیستن، مختلفن. یعنی اینطور نیستش که از اسرع به سمت ابتع ترتیب داده شده باشه یا از ابتع به سمت اسرع. میبینید یه دفعه اسرع بعدش یه دفعه ابتع، دوباره یه جا سرعت یه جا بود، اینا در هم در همه، سرعت و بودشون مرتب نیست، مختلف و در همه. چون مختلف و در همه نمیشه به اون چه که ترتیب دارد نسبت داده میشوند. این سرعت و بطء مختلف رو نمیشه به قوت و ضعف مرتب نسبت بدید، بگید که عامل سرعت و ضعف اون عامل سرعت و بطء اون قوت و ضعفه، چون قوت و ضعف مرتبه، سرعت و ضعف مرتب نیست، مختلفه. شما نمیتونید عاملی رو که مرتب است عامل قرار بدید برای امری که مختلفه، اون مختلف عاملش باید مختلف باشه، اون مرتب باید عامل بشه برای امر مرتب، نمیشه باید مرتب عامل بشه برای امر مختلف. سرعت و بود مختلفن، عامل مختلف میطلبن، قوت و ضعف یا علو و صفری که مرتبن نمیتوانن عامل باشند. این خلاصه این دو خطه که البته یه مقدر مشکل هم بود، اما خب با این توضیح فکر میکنه میشه روشن شده باشه. حتما اونجا حکمتی داره، برای ما مشخص نیست، نه جهت حکمت جهتشون مشخصه، نه حکمت سرعت یا بودشون مشخصه، ولی میدونیم همه اینا بر اساس حکمته، یعنی هم سرعت بودشون بر اساس حکمت، هم انتخاب جهتشون. اصل زمان با حرکت فلک هست رفت درست میشه. حالا بله، دو تا حرکت برای افلاک درونی هست، یک حرکت استقلالی، یک حرکت تغییرات. این دو بس نیست شما فرسی من در جواب میدم. دو تا حرکت برای افلاک درون هست، فلک اطلس فقط یک حرکت داره که شب و روز یک دور دور زمین میکرد. بعد دو تا حرکت برای افلاک مادون هست، یکی حرکتی به تبع حرکت فلک و افلاک، چندهو این افلاک مثل چرخدنده هایی که تو هم فرو رفته که یکیشون میچرخه بقیه رو میچرخونه، اینجوری هست. وقتی اون بالایی که فلک و افلاک میچرخه همه اینا رو در یه شبانه روز دور زمین میچرخونه، از جمله خورشید، خورشید هم در دور زمین میچرخونه، در حالی که خورشید به حرکت استقلالی خودش 365 روز طول می‌کشه دور زمین بزنه. اون حرکت 365 روز خورشید دور زمین حرکت استقلالی خودشه، ولی یه حرکت شبانه روزی هم داره، اون حرکت تبعیه که به تبع اون فلک و افلاک می‌چرخه. تمام این افلاک از ماه و مریخ و مشتری و همه همه حتی ثوابت، اینا همه یک دور دور زمین در شبانه روز میچرخن به حرکت طبعی، ولی به حرکت استقلالی خودشون نه. هرچی فلک قمر 28 روز خورده ای طول میکشه، خورشید 365 روز طول میکشه، از کردم قبلا فلک ثوابت هم 360 روز در 70 سال طول میکشه، اینا حرکت استقلالی شده. لذا شما صبح که شب که ماه رو نگاه میکنید ببینید این طرف مثلا فرسان فرداست، صبح بلا میشونید اون طرف فرداست. این حرکت خود ماه نیست که الان از این بر رفته اون بر، این حرکت نیست که فلک الافلاک کرده ماه رو از این بر بوده اون بر. فلک حرکت خود قمر اینطوره که امروز میبینید مثلا فرسان روبروتون طولی کرده، فردا ببینید یک سانتی برتر طولی کرده، پس تازه یک سانتی برتر طولی کرده. اینا حرکت خودشه. در طولو اشتفتی چیز میکنید میبینید طولو کرده، امشب اینجا طولو میکنه، فردا شب مثلا یه خود اون وسط طولو میکنه، این میشه حرکت خودش. اما این که شب میبینید اول شب فلان جا ظاهر شده، صبح بلند میشه ببینید اون طرف فلان ظاهر شده، این حرکت خودش نیست، این حرکت فلک الافلاکه. ما از اینجا میفهمیم که دو تا حرکت برای قمر هست، یه حرکتی که هر شب یه ذره تغییر میکنه، یه حرکتی که نه شب تا صبح نصف عالم نصف یعنی 180 درجه تغییر میکنه، از اون طرف فضا میره اون طرف هست. زمان ثابت اتفاق نمیفته، زمان ثابت باید این اصلا شب و روز این درست میکنه و خونه هم خودشون حرکت میکنن، حرکت های خودشون حرکت مخصوصه. بله با نسبت فلک اطلس میسن که میتونی میتونی 28 روز، یعنی 28 تا گردش فلک اطلس یک گردش قمر، 365 روز یک گردش میکنه، این 365 بار فلک اطلس به صرفه خورشید یک دفعه شفید. اینا از وقت بیرونه دیگه، واردش نشید. نه دیگه اون یه جوی دیگه توضیح میده، این چیزی کردن عرض میکنم، مطلبی کردن عرض میکنم، همه در حیات رسلانی بسیه. خب به طور مجمل شروع میکنیم به بحث کردن و بحثمون هم همینه که تمام اون چه که ما میخوام در اینجا بگیم و بعدم دوباره تکرارش میکنیم به نحوه کاملتر، همه اینه که مافوق به خاطر مادون کار نمیکنه، بنابراین فلک هم به خاطر منفعت عناصر کاری انجام نمیده. تمام حرف اینه، منتها دیگه حالا یه زمینه هایی هم داره، یه توضیحاتی هم داره که همه رو یکی چی عرض میکنم. میفرماد که فلک چون مافوق عناصره، نه اصل حرکتش را به خاطر عناصر انجام میدهد، نه جهت حرکت را به خاطر عناصر انتخاب میکند، و نه هم اندازه حرکت یعنی سرعت و وسعش را به لحاظ عناصر انجام میده، بلکه اصلا هیچ فعلی به خاطر عناصر نداره. البته فلک فعل دیگری غیر از حرکت نداره، ولی حالا فرض کنید داشته باشه، هیچ فعلی به خاطر عناصر نداره، چون عناصر مادونن و مافوق برای مادون کار نمیکنه. این مدعا رو که میگن دلیلم میارن، حالا من مدعا رو بخونم دلیلم براش بیارم. از کردم اینا همه گفته میشه تا کیفیت صدور فعل از مبادی عالیه روشن بشه، همونطور که در عنوان فصل گفته شد. بعد از اینکه کیفیت صدور فعل از مبادی عالیه که از جمله اونها هم افلاکه معلوم شد، اون وقت میریم سراغ اون چه که واجب است دانسته شود، یعنی وجود عقول برای هر یک از این افلاک، اون رو دیگه آخر سر ثابت میشه. تیکه تیکه اگر مطالب گفته میشه ارتباطشون به هم محفوظ میمونه، یعنی اینطور نیستش که مطالب گسیخته باشه. با همین نحوی که عرض کردم جلو میرمن و مطالب به هم مطالب هستن، نتیجه مطلوبش رو میگیرن. و نقول رو به جمله، یعنی به طور خلاصه، لا یجوز ان یکون منها، یکون تامت، یعنی یفتر منها، منها یعنی من الافلاک، لا یجوز ان یکون یعنی یفتر منها من الافلاک و الکرات یا اجرام سماویه، چون تعبیری که ایشون داشت اجرام سماویه داشت، فرق نمی کنه. لا یجوز ان یفتر منها شیئون لعجل کائنات، کائنات یعنی مختصات، یعنی همین موجودات عنصری، یعنی موالید ثلاثه که عبارت از معادن و نباتات و حیوانات هستند. هیچ یک از هیچ چیزی به خاطر این کائنات نباید باشد. یک، لا قصد حرکت، اصل حرکت نباید به خاطر کائنات قصد بشه. دو، ولا قصد و جهت من حرکت، قصد می کند جهتی رو از یک حرکت، این هم باید به خاطر کائنات نباشه. سه، ولا تقدیر و سرعت و بطء، یعنی اندازه سرعت و بطء هم نباید به خاطر مادین باشه. بلکه البته برای فلک خیلی از اینا چیزی دیگه نیست. حالا اگر فعل دیگه هم داشت، بل ولا قصد فعل البته لعجلها، قصد هیچ فعلی لعجل کائنات نباید از افلاک صادر بشه. این مدعا. اما دلیل اینه که همیشه مقصود اکمل است از قاصد، و قاصد به خاطر استکمال خودش اون اکمل رو قصد میکنه و به سمت اون اکمل میره تا خودش رو کامل کنه. این قانون کلی است که مقصود اکمل است از قاصد، یا به تعبیر دیگه بفرمایید مقصود اکمل است از قصد. هر جا قصدی بخواهد صورت بگیرد باید اونجا نقصی حاصل باشد تا با این قصد بخواهد اون نقص رو برطرف کند و به کمالی که در مقصود هست برسد. پس همیشه مقصود اتم و وجودن است از قاصد، یا به تعبیر دیگه وجود قاصد، نحوه وجود قاصد به توسط مقصود کامل میشه. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این است که هیچ وقت اکملی نمیتواند از انقف استفاده کند و خودش را با استفاده بردن از او به کمال برساند. نتیجه اینه پس هیچ وقت مقصود نمیتواند ناقصتر از قاصد باشد. بنابراین اگر این قانون کلی رو بخوام در مانند که دقت کنیم، میگیم هیچ وقت مافوق نظر به مادون نداره، چون مادون ناقصه، مافوق کامله. اگر نظر به مادون داشته باشه معنیش اینه که بخواد مادون رو قصد کنه، مادون مقصود او بشه. اگر مادون بخواد مقصود او بشه و مافوق بخواد قاصد باشه، از باب اینکه هر قاصدی انقص است از مقصود، باید اون مافوق هم انقص باشه از مادون، در حالی که عکسشه. و همچنین با توجه به این که هر قاصدی خودش را با مقصود کامل می کند، باید اون مافوق خودش را با مادون کامل کند، در حالی که این شدنی نیست. لازم میاد که اونی که اتم و وجودنه، کمالش را از انقص و وجودن بگیره. و این شدنی نیست. این البته احتیاجی به استدلال نداره، فقط با تنبیه معلوم میشه. این خلاصه استدلاله که مافوق نمیتواند به مادون نظر داشته باشه، یعنی مادون رو قصد بکنه، زیرا اگر چنین باشد مافوق میشود قاصد و مادون میشود مقصود. و قاعده میگوید همیشه مقصود اتم است از قاصد، پس لازم میاد که مادون اتم باشه از مافوق، یعنی لازم میاد که مادون به مافوق کمال بدهد، در حالی که خود مادون کمالش رو از مافوق گرفته. و ذالک لان کل قصدین فیکون و من اجل المقصود. ذالک یعنی این که فلک نمیتواند امری رو به خاطر کائنات قصد کند و خیر به کائنات و مقصود خودش قرار بدهد، به این جهت است که هر قصدی به خاطر مقصود است، یعنی به خاطر رسیدن به مقصوده. فیکون و این قصد و در نتیجه قاصد انقص و وجودن من المقصود، هر قاصدی هر قصدی باید وجودش از مقصود ناقصتر باشه. لأن کل ما لأجله شیء آخر فهو اتم و وجودن من الآخر. هر چیزی که هر علفی که لأجلش به حاصل شود، اون علف اتم و وجودن از به هست، چون قایت هست، مال اجلهی قایته و هر قایتی از مغیا قوی تره. مغیا می رود که به این قایت برسد و خودش را کامل کند. خب پس هر چیزی که لأجلهی شیعون باشه، شیعون آخر باشد، اون چیز از این شیعون آخر قوی تره، چون اون مال اجلهی است، یعنی قایته، یعنی مقصوده. من حیث هو و الاخر الا ما هما علیه لا الا ما هما هما. این کیچی چی میخواد بگه؟ الا لا الا ما هما هما رو نشه فکر بنا. این کیچی اینطور میخواد بگه؟ ببینید، ما فرض کنید گوسفندی داریم، طوفانی داریم. مثال معروفی که میزنن اینه، طوفانی داریم، گوسفندی داریم. الان این طوفان به لحاظ اون حالتی که بر اون حالت هست، یعنی طوفانی، قاصد است و گوسفند مقصود. به این لحاظ گوسفند اتم وجودن است از طوفان. طوفان خودش رو وقت به گوسفند کرده که گوسفند رو رسیدگی کنه، یعنی تقریبا چنده او کارگزار گوسفند شده. پس الا ما هما علیه یعنی گوسفند و طوفان. الا ما هما علیه، طوفان حالی که بر اون حال است طوفانی است، گوسفند حالی که بر اون حال است استفاده بردن از این طوفانه. به این لحاظ گوسفند شده مقصود، اون رائی طوفان شده قاصد، و طوفان شده از اف و وجودن، گوسفند شده اتم و وجودن. اما به لحاظ ما هما هما که این انسان است اون گوسفند است، نه اینطور نیست، انسان بالاتره. به لحاظ ما هما هما انسان بالاتره، طوفانه بالاتر از گوسفنده، ولی گوسفند مقصود اوست و او کارگزار گوسفنده، ولی به لحاظ انسانیتش از گوسفند قوی تره، به لحاظ رائی بودنش از گوسفند پایین تره. پس به لحاظ علا ما هما علیه یعنی گوسفند طوفان، علا ما یعنی علا حالی که گوسفند طوفان در اون حال هستن که ملاحظه کنید، میبینید که رائی پایین تر، گوسفند بالاتر. اما علا ما هما هما یعنی به ذاتشون که نگاه کنید، این انسان اون گوسفنده مسلم انسان بالاتره. الان در وقتی که شما میخواد اتم و وجودن رو ملاحظه کنید، به علا ما هما هما توجه نمی کنید، به علا ما هما علیه توجه می کنید. این من حسن خوبه و الاخر علا ما هما علیه داره یه چیزی رو بیرون می کنه، همون که دارم تو توضیح دادم، که به یه لحاظ ممکنه شیئی مال اجله باشد اما به یه لحاظ دیگه مال اجله نباشد. به لحاظی که مال اجله هست کامل کنه، فهوه یعنی این مال اجلهی اتم وجودن است از اون شیء آخر، من حیث این که اون مال اجلهی علاوه بر الاخر علا ما هما علیه هستند، نه من حیث این که هما هما هستن، کاری به ذاتشون نداریم، به همون حالتی که الان دارن، به همون وضعی که الان دارن ملاحظه میکنیم، یکی شده مال اجلهی، یکی هم شده شیء آخر. اون شیء اون آخر انقصه، اون مال اجلی اکمله، ولو به لحاظ ما هما هما برعکس بشه یا به لحاظ ما هما هما مساوی بشه. بل بهیتون، نه تنها این تیجای توجه می کرد بل میاره، در حقیقت فقط ادعا کرد که مال اجلی اتمه، حالا میخواد بگه نه تنها اتمه بلکه متمم هم هست، بلکه نه تنها اون مال اجلی اتمه از شیء آخر بلکه متمم شیء آخر هم هست، یعنی به شیء آخر تمامیت هم میده. بل بهیت و مال الاخره ان نحو من الوجود دائی الالقصد، ان نحو فاعل یتمه، بهی یعنی به سبب این مال اجلی که اتم و وجودن هست تمام می شود برای اون شیء آخر که ناقصه، تمام می شود چی؟ النحو من الوجود دائی الالقصد، همون نحوه وجودی که این آخر رو دعوت کرد به این که قصد کند تا به اون مال اجلهی برسد، اون نحوه از وجود به وسیله این مال اجلهی کامل می شود و تمام می شود. پس مال اجلهی نه تنها اتم و وجودنه، بلکه اون نحوه از وجودی که ناقص رو به سمت این مال اجله دعوت کرد نیز تمام میکنه، اون نحوه از وجود رو تمام میکنه. مطلب از رو آسونه ها، از خارج آسونه، از رو که میخوام بخونی میخوده توضیح میخواد. میبینید منم بیشتر توی عبارت توضیح میدم، از خارج خیلی توضیح نمیدم. خب حالا این مطلب تمام شد، مطلب به صورت کلی گفته شد که هر مال اجلهی اتم و وجودنه. خب حالا مال اجله، حالا چیزی که کامل تره وجودش اکمله نمیتونه برگرده از اون وجود انفس استفاده کنه و وجود خودش را به کمال برسونه، اون انفس از کامل تر از طریق کامل تر کامل میشود، دیگه عکسش نیست که اون کاملتر هم برگرده از این انقص استفاده کنه و به توسط این انقص کامل بشه. اگر این چنینه نتیجه میگیریم که پس هیچ علتی به معلول قصد نداره و معلول مقصود به ذات او و مقصود اولی او نیست و الا معلول میشود مال اجلهی و قوی تر از علت که این خلافه. اون جهتی که معلول دارد و تعتم است از علت درسته می شود تعتم می روید علت بگیره، حتما از جای دیگه داره، اگر از جای دیگه داره می تونه به علت بده، اشکالی نداره، اگر از علت درسته باشه دیگه می تونه به علت بده. علت سوال شما خوب سوالیه ولی منحرفش کردیم، یعنی رفتیم یه زدی که اول خوب آمدید چرا بعد رفتیم یه زدی علاقه اشکال نداره، اونجا اون رفتیم خوب بود ولی جوابتون اون وقت جواب دیگه شد، اولش شروع کردیم یه جواب دیگه میطلبید سوال شما، آخرش که رسیدیم جواب دیگه میخواست، من جواب آخر رو دادم، جواب اول رو ندادم. شخص پولدار که میره به یتیم خونه کمک میکنه با اینکه آلیس داره به سافر کمک میکنه، این بهره هم میبره، از این کمکش بهره میبره، این چگونه توجیه میشه؟ اینو میگیم بعدا، این بعدا توجیه داده میشه. این از یتیم خونه استفاده نمی کنه، خدا بهش افاده میکنه یه چیزی رو، یعنی باز بالاتر بهش یه چیزی میده، پایینه بهش چیزی نمیده، اون از یتیم خونه استفاده نمی کنه، فقط به اون پرورشگاه کمک میکنه، استفاده میرسونه، از او استفاده نمیگیره. من با کمک رسوندن به پرورشگاه زمینه کمکی از جانب خدا رو برای خودش فراهم میکنه و خدا که بالاتر کمک رو به اون میرسونه. این رو بعدم توضیح میده. اشکال نداره که مادون کاری بکند زمینه فراهم شود که مافوق به این متوسط چیزی بدهند. مادون به نسبت متوسط زمینه رو فراهم کنه، نه برای اینکه خود مادون به متوسط چیزی بده، بلکه مافوق به متوسط چیزی بده. اون شدنیه. اول سوال شما طلب میکرد که من اینجایی جواب بدم، آخر سوال رفت اینجای دیگه که به نظر میرسید که میفهمیدید کمالی رو معلول دارد که با اون کمال به علت استفاده میرساند. ارشدم اگر این کمال رو از علت گرفته باشه نمیتونه دیگه استفاده برسونه، اما اگر از یه علت دیگری گرفته باشه چرا میتونه به این علتی که در یه زمینه دیگه علت شده استفاده برسونه. خلاصه معلول به علت خودش نمیتونه، به علتی که اون فایده رو از اون گرفته نمیتونه استفاده برسونه. ولی مثلا دو تا فایده گرفته، یکی از این یکی از او، وقت این فایده الف رو که از این علت گرفته نمیتونه به خود علتش استفاده برسونه، ولی میتونه به علت دیگه استفاده برسونه. ولا یجوز ان یستفاد الوجود بالاکمل من الشیء الاخف، ممکن نیست که وجود اکمل استفاده ببرد از شیء اخر، مگر همونطوری که الان شما دارید فرض میکنید که شیء اخر خودش یک جهت اکملی داشته باشد و خون جهت اکملش بخواهد به اون موجود بالاتر فیض برسونه، که اون وقت در این صورت این موجود اخر به لحاظ اون جهت اکملش میشود اکمل، بازم اکمل به اخر فیض رسونده، هیچ وقت اخر به اکمل فیض نمیرسونه. اخص به ما این که اخص هست، هیچ وقت به اکمل به ما این که اکمل هست فیض نمیرسونه. خب حالا که این ترسد نتیجه میگیم، فلا یکون البته الا معلول قصدون، هیچ وقت علت به معلول قصد نداره، اما قصد صادق نداره. قصد خطا چرا؟ گاهی ممکنه معلول علتی خطاً بره سراغ معلول خودش و بخواد از معلولش بهره بمونه، که این در ماها اتفاق میفته. ما میخوام از یک کاری که خودمون میکنیم استفاده کنیم، این خطای ماست، ما از کارمون استفاده نمی کنیم، ما همونطور که گفتیم کارمون رو زمینه قرار میدیم برای اینکه مافوقمون که خداست به ما استفاده برسونه، خود کار به ما استفاده نمیرسونه، کار زمینه استفاده گرفتن ما و استفاده کردن خدا رو فراهم میکنه. وقت ما میشیم استفاده کننده نه از کار خودمون، بلکه از فیضی که خدا از بالا برای ما فرستاده. پس هیچ وقت قصد صادق ما به چیز نداریم، قصد صادق به معلول نداریم، یعنی معلول مقصود صادقانه ما نیست، مقصود خفایی ما ممکنه باشه که بعدا اشاره میکنیم. فلا یکون البته الا معلول قصد صادق غیر مذموم، قصد صادق که غیر متوهم و غیر مضمون باشه به معلول نیست. بله ممکنه قصدی باشد که غیر صادق باشه، خطایی باشه و مضمون باشه، یعنی گمان کنیم حقیقی نباشه، خیالی باشه، اشکال نداره. ما فرض کنیم که به افرادی که مادون خودمون هستن کمک میکنیم تا اونها برن از ما تعریف کنن، آوازه ما مثلا در بعضی جاها بپیچه. این تعریف کردن و مشهور شدن ما یک مقصود مضمونه، یک قصد ذهنیه. اینا رو ممکن از این کوچیکام استفاده کنیم، از این پایینیام استفاده کنیم، ولی مقصود امر حقیقی و مقصود حقیقی رو نمیشه از معلول برسه. این دو چیزهای بی‌ارزش رو که حقیقی نیستن امر مضمونه، اینا رو میشه از مادون استفاده کرد. اینا معلول ما نیستن.
نه معلول
ما نیستن. اخص نیستن. از اون جهت که به ما کمک میکنن اخص نیستن. مثل رعایا و چوپان، مثل دوستان و چوپانه. یعنی شما از حواس استفاده میکنی، درست هوا وجودش به ما این که حواس از انسان به ما این که انسان پایین تره، ولی وقتی شما دارید از هوا استفاده میکنید، هوا برای شما اولاست، یعنی هوا برای شما و وجود شما کمال میده، باعث رشد میشه، باعث فرض کنید که به کمال رسیدن، باعث مریض نشدن، باعث صحت و امثال ذلك میشه. اینا به این حس هوا اتم وجودن از ماست، قضا اتم وجودن از ماست، به این حس. ولی به حس ذاتش که نگاه کنیم نه، اصل عدوان وجودنه و ما از حس ذاتش که استفاده نمی کنیم، ما از اون لحاظ قضا استفاده می کنیم. و الا یعنی اگر ما بخواهیم به معلول قصد داشته باشیم، اونم قصد صادق، کان القصد مؤتیا و مفیدا لوجود ما هو اجمل وجودا منه. ضمیر هو به ما برمیگرده، ضمیر منه به قصد برمیگرده. قصد به جای قصد بذارید قاصد، فرق نمی کنه، گفتم چه قاصد بگیم چه قصد بگیم. و الا یعنی اگر کسی علتی به معلولش قصد صادق داشته باشه، لازمش اینه که قصد عطا کند و افاده کند یا در اینجا قصد من مقصود، قصد من مقصود بگیریم بله، و الا لازمه که مقصود افاده کند و عطا کند وجود چیزی را که، یعنی قاصدی را که او اجمل وجودن هست از دست، یعنی چیزی که خودش از مقصود بالاتره بیاد از مقصود استفاده کنه، یا مقصود به بالاتر از خودش وجود عطا کنه، کمال عطا کنه، که این بلوزدان شدنی نیست. خب این تمام شد. یک استثناء داریم، البته با اون قید من حیث و بول آخر الا ما هم علیه، یک استثناء رو بیان کردیم که نه، یه استثناء دیگه داریم. بعد از اینکه استثناء دوم رو میخونیم، باز یه استثناء سوم داریم. استثناء سوم که تموم شد، اون وقت من کل اقسامی رو که تصور میشه دو مرتبه تکرار میکنم که معلوم بشه، همه چی روشن بشه انشاءالله. میفرماید که عیبی ندارد که قصد برای موجود کامل، برای موجود عالی، امری رو فراهم کند، زمینه رو درست کند که کمالی برای این موجود عالی از ناحیه موجود عالی تر افاضه بشه، نه از ناحیه خود قصد. قصد فقط زمینه ساز باشد، عطا کننده وجود نباشد، عطا کننده کمال نباشد. عطا کننده کمال یک موجود مافوق باشد، موجود متوسط، به موجود مادونش متوسط میشه تا اون موجود مادون زمینه رو برای این متوسط فراهم کنه و متوسط کمالش را از مافوق بگیرد، نه از این مادون. مادون فقط تونسته زمینه رو فراهم کنه. مثلا فرض کنید که طبیبی میخواد مریضی رو معالجه کنه، این طبیب صحت رو به این مریض عطا میکنه یا فقط زمینه رو فراهم میکنه؟ مسلمش صحت رو عطا نمیکنه، او زمینه رو فراهم میکنه. از دو راه زمینه رو فراهم میکنه، یکی ماده صحت رو که بدنه آماده میکنه که صحت رو بپذیره، یکی به توسط آلت و دارو اون چیزهایی رو که مانع پذیرش صحتن ظاهر میکنه. به توسط ماده و آلت زمینه صحت رو فراهم میکنه، ولی خودش موتی صحت نیست، موتی صحت رو اون موجود مافوقی که موت صبره عطا میکنه. پس این طبیب تأثیر گذاشته در یه موجودی که انقص از اون نیست، ولی تأثیرش فقط تأثیر تهیه است، یعنی آماده کردن، تأثیر کمال دادن نیست، کمالی به این موجود نداده، بلکه فقط او رو آماده کرده. همون فکر کرده کمال رو موجود مافوق بده. اشکالی نداره که یک موجود مادونی یا یک موجود مساوی زمینه رو فراهم کند و مفید کمال موجود مافوق باشد، نه این موجود مساوی یا موجود مادون. اینی که ما نفی میکنیم این است که موجود مساوی یا مادون مفید کمال باشه، اینو ما قبول نداریم، ولی زمینه یا کمال رو فراهم کنه پیش ما اشکالی نداره، به شرطی که کمال رو موجود مافوق افاضه کنه. حالا این بارا توجه کنید، و اینما یقصد و بالواجب شیئون، بالواجب یعنی به طور واجب و سزاوار، به طور واجب و سزاوار قصد می شود شیئون که یکون قصد و محی انده، شیئی قصد می شود که قصد محی اون شیئه، یعنی آماده کننده اون شیئه، یعنی صحت قصد میشه و اون شخص قاصد فقط میتونه این صحت رو مهیا کنه، این زمینه رو برای این صحت مهیا کنه، و مفید و وجودی شیء آخر، مفید و مبتدا شیء آخر خبرش. قصد میشود به طور واجب شیئی که قصد یکون القصد مهیئا له، یعنی مهیا اون شیئه، یقصد و بالواجب به طور واجب قصد می شود شیئون، یعنی صحت، که یکون القصد، یعنی قصد طبیبی که داره اقدام می کنه و فعل انجام می دهد آماده کننده است برای اون شیء، یعنی قصدش فقط زمینه رو فراهم می کنه برای صحت، نه عطا کننده باشد، نه مفید باشد، قصد طبیب فقط آماده می کند زمینه رو لهو برای اون شیء، یعنی صحت، نه اینکه مفید صحت باشه، بلکه در مفید و وجودهی، مفید و وجود اون شیء که عبارت از صحته، شیء اون آخر، شیء دیگری است که از بالا افاضه می کنه. واقع و مفید و وجودهی واقع حالی است، عبارت اینطور معنی می شه، به طور واضح قصد می شود شیء که قصد مهیا کننده اون شیء است، در حالی که مفید وجود اون شیء شیء دیگره، مثل طبیب نسبت به صحت، که طبیب لا یعطی الصحه بل یحیی للصحه الماده والآله، برای صحت ماده رو که بدنه و آلت رو که داروس آماده میکنه تا صحت از فوق افاضه بشه، و اینما یخیر الصحه را مبدا اجل من الطبیب، مبدا بالاتر از طبیبی که خداست، حالا خداست یا بساطه فیزن، و حوال لذی اون مده عجل چیزیست که یعت الماده جمعی از صبرها، یعنی واقع صبر، واقع صبر است که به ماده همه صبر رو میبخشه، او صحت رو هم به ماده میبخشه، و ذاته اشرف من الماده، و ذات اون موتی تا اون مده عجل من الطبیب، ذاتش اشرف از ماده است، اشرف از ماده است یعنی اشرف است از تعلق به ماده، نه اشرف از ماده تنها، صورت هم ذاتش اشرف از ماده است، طبیب هم ذاتش اشرف از ماده است، اینو نمیخواد بگه، میخواد بگه ذاتش اشرف است از تعلق به ماده، یعنی مجرده، لذا مرحوم سید احمد هم همین که معنی میکنه، ای من ان یتعلق به ماده، اشرف من ان یتعلق به ماده، نه اشرف من ماده، یعنی مجرده، یعنی با حواسواری که مجرده. خب اینم که موضوعه استثناست دیگه، استثناه داریم دیگه، بله این بله 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 آیا علت و معلول، نه علت و معلول نیست، دو تا مساوی هم، مساوی به مساوی میتونه افاده کنه، نه همونطور که انقف به اعلا نمیتونه افاده کنه، مصابیم به مصابی افاده نمی کنه. حالا این طبیل یا انقف یا مصابیه. اگر انقف باشه به اعلای خود ستاری داره افاده میکنه، اگر هم مساوی باشه ستاری افاده میکنه، پس اینش افاده نمیکنه. پس ربطی داره وسیما میخواد افاده کند، نه به خودش، به مساوی خودش. ما الان بحثی که داشتیم این بود که اکمل میتواند از اخص استفاده ببرد، عکسش کنید. اخص میتواند به اکمل استفاده برساند؟ نه، عکسش الان منظور ماست. آیا اخص میتواند به اکمل استفاده برساند؟ نه. مساوی میتواند به مساوی استفاده برساند؟ نه. پس طبیل چطوری به مساوی خود استفاده میرسونه؟ جواب اینه که طبیل استفاده نمیرسونه. طبیل زمینه استفاده رو فراهم میکنه، اون بالای استفاده میرسونه. اخص به اکمل در عرض این چی؟ به واسطه چی؟ انقص از این شده همینه دیگه، زمینه فراهم میکنه. یعنی اخرس که اون یتیمه یا گرفتن اون یتیمه زمینه رو فراهم میکنه برای این که به اون ثروتمند فیضی ثوابی از جانب خدا برسه. ثواب و فیض و یتیمی که انقصه نداده به اکمل، بلکه زمینه رو فراهم کرده که خدایی که اکمل است به این متوسط فیض بدهد. نه دیگه اون فیض رسونده ثروتمند به لحاظ ثروتمند بودنش. دقت بکنید، ممکنه ثروتمند به لحاظ ذاتش خیلی از این فقیر پستر باشه، اونو کار ندیم. این قید من حیث و قبل الاخر الان ما همه علیه قید مهمیه. ممکن این ثروتمنده از لحاظ ذاتش که دادن پستی هم باشه، ولی از لحاظ این که داره احتیاج این یتیم رو برمیاره از این جهت اکمل است، و یتیم از این جهت که احتیاجش رو داره از طریق او برطرف می کند از این جهت انقص اکمل و انقصی اینجوری درسته. پس الان اکمل داره به انقص افاضه میکنه، ولی خب باید اون وقت این انقص برگرده و اکمل چیزی افاضه کنه، ثوابی این خب نداره چیزی بده، اون بالاترین میده، بالاتر که خداست ثواب. اینا دیگه بحث ما نیست. ببینید ما به اینجاها دیگه کار نداریم، ما فقط میخوام بگیم اکمل میتواند به انقص افاضه کند، ولی انقص نمیتواند به اکمل افاضه کند. کار دیگه نرفتیم سراغ افلاک و اینا. یعنی ما داریم یه قاعده کلی بیان میکنیم. بله در بعضی جاش بحث فلک رو مطرح میکنیم، منظور خودمون رو بهره میبریم، ولی اصلا ما داریم به طور کلی یه قاعده کلی میگیم، کاری به فلک و غیر فلک هم نداریم. به طور مطلق اکمل نمیتواند از انقص استفاده کند، یا به تعبیر دیگه انقص نمیتواند و اکمل استفاده برساند. این یه قاعده کلیه که داریم میگیم. فقط این قاعده کلی ممکنه ما استفاده بکنیم. حالا این طور نیستش که ما این قاعده کلی رو داریم میگیم مو به مو باید به فلک تطبیق کنید تا ببینید کدام قسمتش میتونید به فلک تطبیق کنید. مثل این بحث مهیه بودن رو، زمینه ساز بودن رو، شما میخواد بگیم که فلک درست کنید. ما اینا داریم یه قاعده کلی میگیم، کار فلک هم نداریم، قاعده کلی میگیم استثناءش هم توش میکنیم. حالا آیا فلک جز این استثناءهاست یا نه؟ خب بله، اگه خواستیم استثناء در فلک هم ببریم یه جوری درستش میکنیم. اگر هم نتونستیم ببریم خب احتیاجی نداریم که ببریم، چون ما اینطور نیست که الان بحثایی که داریم میکنیم مو به مو هر تیکه تیکه رو بخوام که فلک اجرا کنیم. یک بحث کلی در فلک داشتیم تمام شد، حالا یه قاعده کلی میگیم. بعضی بخشاش رو در فلک هم پیاده میکنیم، بعضی بخشاش هم استثناءهایی است که به فلک کاری نداره. استثنای بعدی و رو و ماکان القاصد مخطئن، که این استثنا رو قبلا نشاره کردیم. گاهی قاصد خطا میکنه، میره سراغ کسی که اخسته و گمان میکنه که از این اخس میتونه بهره ببره، نمیفهمه که این از اخس بهره نمیبره. اگرم بهره بهش میرسه، این اخس زمینه رو فراهم کرده، اون اعلا داره بهره میرسونه. وقت اشتباها میره سراغ اخس و فکر میکنه اخس به اون بهره میده. و رو با ما کان القاصد و مخطئن فی قصده، کجا مخطئه، کجا خطا میکنه؟ اذا قصد ما لیس اشلف من القصد، اونی رو که اشلف من القصد نیست قصد میکنه. چون گفتیم همیشه باید قصد تعلق بگیره به ما هو اشلف، به مال اجلهی که میشود اشلف، ولی میبینیم این خطا کرده، رفته سراغ اونی که از دستش اشلف نیست، این رفته سراغ اخر و سراغ و اخص رو قصد کرده. در این صورت فلا یکون القصد لعجلهی، قصد به خاطر اون مالیس اشرف نیست، یعنی مالیس اشرف مال اجله این قصد به حساب نمیاد، به حساب نمیاد فتر، یعنی به لحاظ طبعی مال اجله نیست، بل بالخطا، یعنی به لحاظ خطا بله مال اجله هست، خطعن لعجله مال اجله، ولی طبعن مال اجله نیست. این شخصی که رفته سراغ اخص و اخص رو مال اجله یعنی مقصود قرار داده، به تب این اخص به تب مال اجله و مقصود نیست، به خطا مال اجله و مقصوده. خب مطلب تمام شد. حالا برای این که روشن بشه میخوام عرض کنم که چهار مورد رو ما مطرح میکنیم و حکم این چهار مورد رو میگیم. هر چهار مورد هم توی همین عبارت ابن سینا به ششاره شد. یکی این که اخصی اکملی رو قصد کند، اکمل رو مقصود و مال اجله قرار بدهد، این گفتیم ایشش کار نداره. اخص از اکمل استفاده میکنه، بهره وجودی میگیره، وجود خودش رو کامل میکنه و تمام میکنه. این یک مورد. مورد دوم این که عکس میشه. مورد دوم و سوم و چهارم اینه که عکس میشه، یعنی اخص این اکمل بره سراغ اخص، اکمل بره سراغ اخص. این سه حالت پیدا میکنه، یا میرود سراغ اخص تا زمینه کامل شود از طریق اخص، و این اکملی که زمینش رو از طریق اخص کامل کرده بتواند فیضی رو از اکمل خودش بگیره. این هم شدنیه، مشکلی نداره. مورد دوم اینه که اخص بره سراغ اکمل، اکمل بره سراغ اخص تا اخص رو مال اجله قرار بدهد و مقصود قرار بدهد طبعا نه خطعا. این گفتی شدنی است. مورد آخر اینه که اکمل بره سراغ اخص، اخص رو مال اجله و مقصود قرار بده خطعا. گفتی این هم شدنی هست که مقصود طبعی نیست، مقصود خطعی است. پس توجه کنید که در این چهار فرضی که مطرح کردیم، در یک فرضش اخص میره سراغ اکمل تا خودش رو کامل کند و اکمل رو مال اجله و مقصود قرار میده، گفتیم اینش بلی نداره. در سه فرض دیگرش اکمل میره سراغ اخص که خودش رو با اخص که میره با سراغ اخص. در این سه فرض، در یک فرض از این سه فرض میره با سراغ اخص تا اخص رو تا از طریق اخص زمینه فیض رو فراهم کند، ولی فیض رو از اخص نگیرد، از مافوق بگیرد، این اشکال نداره. میرود سراغ اخص زیرا که اخص رو موتی فیض میبیند طبعا اشکال داره، میره و سراغ اخف زیر و اخف به موتی فیض میگیرد. خطا هم گفتیم نمیشکل نداره مثلا که فیض در واقع از این اخف داده نمیشه ولی زمان میکنه که فیض از اخف داده میشه. بله اینه که توضیح بدم این داخل در یکی از این فرق اسمه. ببینید فرض کنید که این اکمل الف که اکمل است از ب به لحاظی اخف است از ب به لحاظ دیگر، اون وقت این اکمل میره سراغ اکمل الفی که اکمل است، میره و سراغ ب تا از اون بخش اکملش استفاده کند. این در واقع رفتن اخص به سراغ اجمله که اشکال نداره. اگر می رود به طرف اخص که از اون اخصش استفاده کند، این در واقع یکی از اون سه قسم دیگر رو پیدا می کنه. یعنی این که قسم چهارمی که می فرمایید، قسم پنجمی که می فرمایید، غیر از اون چهار قسم نیست. بالاخره ملحق به یکی از اون چهار قسم نیست، نه قسمی که تنها نیست. تو ممکنه این اجمل که الف است که من جهت اجمل است برد از سراغ اخص تا از همین بخش اخصش استفاده کنه، وقتی یکی از خصورت رو پیدا میکنه، یا استفاده میکند استفاده محیه رو، یا استفاده میکند استفاده مال اجله رو بهتر، یا استفاده میکند استفاده مال اجله رو به خطر. هر چهارتاش میتونید که این مثال شما درست کنید. یعنی اگه الف من جهت کامل من جهت ناقص باشه، به هم من جهت کامل من جهت ناقص، اگر الف به جهت کمالش رفت سراغ جهت نقص به یکی از این سه حالت پیدا می کنه. اگر از جهت نقصش رفت به سمت کمال به اون اسم اول پیدا می کنه که ناقص به سمت کامل رفته. پس هر چهار قسم تو این مثالی که شما زدید میشه تکلیف کرد پیاده شد. خب می فرمد که این مطلبی که ما گفتیم بلجمله بود، اول توجه شدیم و نقول بلجمله به طور خلاصه بود، ولی با خلاصه همه مطلب حل نمیشه. خیلی ما در این دیسکوک داریم، شکای زیادی کردن، ایرادای زیادی وارد کردن، دست و پا زیاد بدن. ما باید یه بیان مفصلی کنیم که این شکوک هم توش بیاد همه رو یه جیب از کنیم. پس به این بیان اجمالی اکتفا نمی کنید. بیان اجمالی رو برای شما مطرح کردیم که عنوان و فهرست و ترتیب و دست دستتون بیاد که وقتی وارد تفصیل شدیم مطلب رو گم نکنید. یعنی راه خوبی اجاب نسیمه داره. اول یه بیان اجمالی از مطلب روزه که ما ترتیب و دست دستتون بیاد، بعد وارد تفصیل می شود. وقتی تفصیل هست قدم مطالب ریز بیاره طولم بده، دیگه ما اصل مطلب رو گم نمی کنیم چون اصل مطلب رو تو اجمال گرفتیم. حالا شروع میکنه به تفصیل و بعدم تو این تفصیل حالا متوجه ملاحظه میکنید فاین قال قائلون قلنا، فاین قال قائلون قلنا، هم تو پشت سر هم هی اشکال جوابه. همون که خودش میگه شکوک باید دست بشن. و لأن هذا البيان يحتاج الى تفصيل و تحقیق، این لأن باید سر خط نوشته بشه متعلق به ما بعده. لأن هذا البيان يحتاج الى تفصيل و تحقيق و فيه شكوك لا تنحل الا بالكلام المشبع فلنعدل، این فلنعدل متعلق اون لعنه است. چون این بیانی که الان به طور مجمل مطرح کردیم احتیاج به تفصیل و تحقیق دارد و در این بیان شکوکی است که حل نمی شود مگر با کمال مشبع، با کلام مشبع، یعنی کمال کامل، کلام تا حسابی، یعنی کلامی که سیر باشه، غنی باشه، همه چیز گفته شده باشه، چیزی حرف نشده باشه. چون که نفصل نعدل الى طریق الاوزه فنقول، میریم به طریق واضح تر. طریق واضح تر منظور نیست یه دلیل دیگه میاریم، همین بیانات قبله که تکمیلش میکنیم، نه یه دلیل جدیدی میاریم. اینو مضمون ملاولیات اشاره میکنیم، میگه منظور از طریق اوزه دلیل دیگر نیست، همون دلیله، منتها با بیان واضح‌تر و با برطرف کردن شکوکی که در مسئله موجوده. فنقول، خب بازم چون ایشون تکرار میکنم من نشان تکرار بکنم. منطقه همونطور که عرض کردم این بیانیشون فعلا هم انفعه هم مفصل کرد. می‌فهمد که هر قاصدی مقصودی دارد. اگر مقصود مقصود خیالی باشد که کمالی به قاصد نمی‌دهد، اون مشکل نداره. ولی اگر مقصود مقصود عقلی باشه، حقیقی باشه، اون باید کمال بدهد به قاصد. یعنی باید چیزی باشد که وجودش برای قاصد اولای از نابودشه. ولی اگر وجودش اول نباشه، انجامش عوضه، بیهوده است. پس اگر مقصود مقصود حقیقی باشد، قاصد باید از این مقصود حقیقی استفاده ببرد. یعنی وجود این مقصود برای قاصد اولا باشد از لا وجودش. اگر استفاده نکند، یعنی وجود مقصود اولا نباشد، عوض می شود. خب این یه قاعده کلی است. چه در این قاعده کلی توجه کردید که مقصود باید عقلی باشد، یعنی مقصود مقصود حقیقی باشه. بعد نه که این بحث پیش آمد که مقصود باید بر نسبت به قاصد اولا باشد، وجودش از لا وجودش اولا باشه. ایشون میگه اولا که مفید کمال است دو قسمه، یک اولای عقلی، یک اولای مذهبی. بالاخره هر دوی کمالی رو به قاصد میدهند. منتها اگر اولای حقیقی باشد کمال حقیقی میدهد، اگر اولای مضمون و خیالی باشد کمال خیالی و مضمون میدهد. مثلا فرض کنید که برای ما مدح شدن اولاست از مدح نشدن. خب این مدح شدن یک کمال خیالیه، کمال واقعیش نیست. اگر کسی من مدح کرد یا مدح نشد، بر وجود من چیزی اضافه کم نمیشه. از کمال کمال خیالیه. کمال واقعی اونی که وجود من رو تشدید کنه. اما این که وجود من تشدید نمی کنه، این چیزی که داره از من تعریف می کنه یه امر بیرونیه، به وجود من اصلا کاری نداره. پس کمال حقیقی برای من نیست، کمال خیالیه. خب این اولای خیالیست، کمال خیالی عطا می کند. اما یه اولای حقیقیست. مثلا فلان ثواب رو من بگیرم، عبادت می کنم تا ثواب بگیرم، این اولای خیالی نیست، اولای واقعی. یعنی ثواب برای من اولاست از لا ثواب. این این امر اولا امر واقعی است، امر خیالی نیست. یعنی اگه خدا به من ثواب بده، وجود من کامل میشه، من به یه کمالی میرسم. نه یه مثل مدح نیست که بیرون از من است و به من کاری نداره. این ثواب در ذات من قرار میگیره و ذات من نورانی میکنه. اما توجه داشته باشید که در اینجا وقتی من فعلی رو انجام میدم به نام عبادت، از فعل خودم بهره نمیبرم، چون فعل من اخص از منه، به من بهره نمیده، بلکه فقط زمینه رو فراهم میکنه تا موجود مافوق که خدا ثواب بده. پس اون کمال حقیقی رو که اولای حقیقیش موجود مافوق به من میده، نه این مقصود من، نه این کار من. کار من معلول منه، اخص از منه، اخص که نمیتواند به اکمل کمال بدهد، مگر همونطور که عرض کردیم این اخذ زمینه کمال یافتن رو، نه کمال دادن رو، زمینه کمال یافتن رو برای اکمل فراهم کند، وقت کمال رو یه موجود مافوق بدهد. این زمینه فعل من که عبادت من، زمینه رو فراهم میکنه، کمال رو که ثواب خدایی که مافوق میده. پس کمال حقیقی حتما از اون بالا میاد و این فعل من کاری نمیکنه. برخلاف کمال مجنون، کمال مجنون رو ممکنه همین فعل من منشأ بشه. فعل من ممکنه مثلا منشأ بشه که من کاری میکنم، جور به کرم میکنم، همین باعث میشه که دیگران من مدح کنن. البته خود مدح هم از دیگران میاد، اگرچه از اون فعل من نمیاد، ولی فعل من بازم زمینه رو فراهم میکنه، حق نمیکنه، در حد زمینه فراهم میشه. بله. نه، خود فیض ثوابه، خود ثواب فیضه. من عبادت میکنم، عبادت زمینه رو فراهم میکنه که فیض از بالا بیاد. عبادت که فعل منه، در خص از منه، زمینه رو برای من اکمل فراهم میکنه که خدا از بالا ثواب من بده. در حالا تشکی یعنی من یا خدا؟ بله؟ خب
وقتی که
ذریعه آمده میدونه امکان به ایسان اون داره اون همچنان که داره کار خودش رو انجام میده فیض ازش میگیده و روی زمینه آماده باقی میشه. نه خدا قصد کند که ثواب به من برهد که شما بگید قصد به مادون کرد، نظر به مادون کرده، عالی نظر به مادون نمی کنی. او همچنان فیض ازش میگیده چون ذاتش میتونینه. بعد این وقت این فیض روی زمینه آماده قرار میگیره. اگر من زمینه رو آماده کردم با عبادت از این فیض بهره میبرم و الا نه این فیض میری جای دیگه. فیض میری جای دیگه. فیض از او داره میاد منتها بر زمینه آماده. اگر من زمینه رو آماده کردم من سهم خودم رو از این فیض میگیرم. اگر من آماده نکردم این فیض میره سهم کسی دیگه. اگر هم هیچ کس آماده نشد خب فیض هست به جای نمیرسه. خب فنقول ان کل قصدن فله مقصوده. معلومه دیگه اگر کسی قصدی بکنه یک چیزی رو در نظر گرفته اون چیز مقصوده. والعقلی منه هو الذي يكون وجود المقصود عن القاصد اولى بالقاصد من لا وجوده عنه. عقلی از این قصد میتونیدن بگید عقلی از این مقصود هو الذي يكون وجود المقصود عن القاصد اولا بالقاصد من ناوجوده هست. مقصود عقلی یا قصد عقلی اونجاییست که وجود گرفتن مقصود از قاصد برای قاصد اولا باشد از لا وجودش عنه، از لا وجود اون مقصود از این قاصد. یعنی اینطور نباشد که وجود این مقصود و لا وجود مقصود برای قاصد مساوی باشد، که این مقصود حاصل شود چه نشود. این مقصود به قصد عقلی دیگه نیست، مقصود به قصد عقلی نیست. مثلا خدا افاضه به ماها مقصودشه، اما اینطور نیست که اگر افاضه کرد برای خودش اولا باشد از افاضه نکردن. افاضه کردن و افاضه نکردن برای او مساویست، برای من مساوی نیست، برای او مساویست. چون برای او مساویست پس افاضه به من مقصود اولی او نیست. عقل مثلا یا فلک به من افاضه می کند، ولی افاضه کردن به من برای او اولا از لا افاضه نیست. پس این افاضه کردن به من مقصود اولی نیست. اما تشبهش به ما فوق برش اولاست از لا تشبه. پس تشبه به ما فوق برش مقصود اولیه. اونی که وجودش اولا باشد از لا وجودش برای اون فاعل می شود مقصود اصلی، مقصود عقلی و باعث کمال. والعقلی و منهو اون مقصودی که عقلی باشد یا قصد عقلی هو الذی یکون وجود المقصود عن القاصد اولا بالقاصد من لا وجود اون مقصود از این قاصد. یعنی وجود از لا وجود اولا باشه، وجود لا وجود مساوی نباشه. اینو میگیم مقصود عقلی. و الا یعنی اگر وجود از لا وجود اولا نباشد فهوه یعنی چنین قصدی حذرون یا حذرون نسخه داریم حذرون نسخه داریم حذرون. مرحوم شد احمد علوی میگه حذر غلطه، حتما باید ازدال باشه. حذر معنی باطله، اینجا باطل مناسبت نداره. حذر یعنی لغوه یعنی عوضه. اگر چیزی وجودش با لا وجودش تفاوت نداشت ما قصد کردیم قصدمون عوضه، قصدمون حذره یعنی لغوه نه باطله. مگر قصد میشه که باطل مالو امروز که حق و باطل درش باشه. قصد که حق و باطل نداره، وجود عدم داره یا هست یا نیست، اما نه که باطل هستون یا مثلا فرسون حقی. پس صحاب حضران رو ایشون قبول نمی کنه، صحاب حضران رو وجود نمی کنه. اینجا نسخه نداره، ولی جاهلا یه جمعه میخواد هر رو دیدم. بله، وجود لا وجود برای قاصد، وجود لا وجود برای قاصد بر سرطان، نه برای خود مقصود. وجود مقصود با لا وجود مقصود برای قاصد فرق میکنه، یعنی وجودش اولاست. اگر وجود و لا وجود مساوی بود، قاصد هیچ وقت سراغ این مقصود نمیرفت. اگر وجود و لا وجود مقصود برای قاصد مساوی بود، قاصد به سمت چنین مقصودی نمیرفت. اما حالا که رفته به سراغ این مقصود، معلوم میشه وجود این مقصود برای قاصد اولا بوده که رفته سراغش. خب و شیء الذی هو اولا به شیء، مقصودی که اولاست به قاصد. اینجا شیء ها رو من معنا می کنم، تفسیر می کنم که عبارت روشن میشه. و شیء الذی هو اولا به شیء، یعنی مقصودی که اولاست به قاصد. فإن چنین مقصودی یفید کمالا ما، یعنی به قاصد کمالی میدهد. حالا این کان بالحقیقه، یعنی امکان اون اولا بودن بالحقیقه فحقیقی، یعنی اون کمالی که افاده می کند کمال حقیقی است. و امکان اون اولا بودن بزن فزنی، یعنی اون کمالی که افاده می کند کمال زنی است. اگر اولا بودن مثل اولا بودن ثواب باشه که حقیقتا اولاست، کمالی که به من داده می شود از نهای ثواب کمال حقیقی. اگر اولا بودن، اولا بودن زنی باشد مثل من که برای من اولاست، اونطور به زن اولاست، به حقیقت اولا نیست، این کمال زنی به من میدهد، کمال واقعی به من نمیده. این برای زنی مثال میزنه، نست و استحقاق مده، این زنیه. ظهور القدره، خود قدرت کمال حقیقیه، اما ظهور القدره زنیه. من یه کاری میکنم مردم بفهمن من قدرت دارم، این کمال زنیه. فهمیدن مردم به درد من نمیخوره، کمال زنیه. اصل قدرت داشتن نه، کمال واقعیه، اما ظهور قدرت که مردم بفهمن این کمال زنیه. در استقامت هم اینطوره، اون چیزی که واقعا باعث مدح من شده اون شی کمال حقیقی منه. ببین مدح کمال حقیقی نیست، کمال زنیه. یا بقا و ذکر، یادم با یاد من تو ذهن مردم بماند، من بالاخره مشهور باشم پیش مردم، اینا یه کمالات زنی. فهاذهی و ما اشبهها کمالات زنی. بعد این کمالات زنی رو مثال زد، میره سراغ کمالات حقیقی. اول ربحو اول سلامتو اورز الله تعالی و تقدس، یا حسن معادل آخره، اینا همه همه کمالات حقیقی هست. زب کمال حقیقی است، یعنی مثل مد نیست، از مد چیزی دست ما نمیاد، ولی از سودی که میبریم، ولی سود مالی باشه، ولی خیلی یه سودی به دست میبریم، یه زندگی یه رفاهی تو زندگی برای خودمون درست میکنیم. یا اگر ربح معنوی باشه که دیگه به وجود امون مربوط میشه بالاتر. یا سلامت، یا رضای خدا، یا حسن معادل آخره، حاضهی ما اشباه ها کمالات حقیقیه، کمالات حقیقیه. ولی لا تتم بالقاصد وحده، به قاصد تنها تمام نمیشه. قاصد قصد میکند، مفید افاظه میکند، قاصد تنها کافی نیست. اینطور نیست که من قصد کنم برم دنبالش، من باید قصد کنم، عملو انجام بدم، زمینه فراهم بشه تا مفید افاظه کنه. پس تمام می شود این کمالات با دو تا، یکی با فاعل، یکی با قابل. من فقط کاریش می کنم قابل رو تکمیل می کنم، فاعلم باید افاظه بکنه. پس به قاصد تنها که در اینجا قابل است، این کمالات تمام نمی شود، احتیاج به افاظه فاعل هم داره. همون که جرس دادم، فقط ما مهیئیم، یعنی با این عملمون زمینه رو فراهم می کنیم، به تعبیر دیگه قابلیت قابل رو کامل میکنی. فاعل باید افاظه بکند تا این قابلی که قابلیتش کامل شده است بگیرد. نه این رفتی بود نه میشه قابل باید قابلیتش رو کامل کند، به تنهایی نمیتواند کار کند، فاعل باید فاعلیتش، حالا فاعل ممکنه خدا نباشه کسی باشه. آخه اون که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اون بعد میام به فاعل های دیگه میرسیم، فاعل های دیگه رو منتهی میکنیم به واجب سالا، میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، به این صورت که خدا مؤثر است، مؤثر اول است. اما یه لا مؤثر فی الوجود الا اللهی رو اشاعره میگن، اون یعنی میگن خدا مؤثر است، مؤثر اول آخر، اصلا ما مؤثر غیر خدا نداریم. لا مؤثر فی الوجود الا الله دو جور معنی میشه، یکی اشعری میگه یکی فیلسوف میگه. اشعری میگه اصلا ما غیر خدا مؤثری نداریم، اصلا هیچی، اصلا فاعلی نداریم جز خدا. ولی فیلسوف میگه لا مؤثر الا الله، یعنی این مؤثرها رو که جمع کنی آخر سر منتهی به خدا میشی، پس مؤثر اصلی خداست. هیچ کدام از این دوتا معنا به اینجا کسی متعالی رفت نداره، هیچ کدام از این دوتا، یعنی اون قاعده به لیشتی از دو معناش به اینجا که معلوم میکنی مربوط نیست. بله، شما اگه بخواید اگه بخواد به این بحث ابن سینا یه مباحثی ملحق کنید تا بالاخره آخر سر سر در بیاره به لا مؤثر فی الوجود الا الله، اشکال نداره. ولی این عبارت ایشون به لا مؤثر فی الوجود الا الله کاری نداره، یه چیزای زمینی بکنید تا بالاخره معلوم بشه لا مؤثر فی الوجود الا الله، اشکال نداره. هر عبارتی نمیشه اینجوری کرد، با یه زمینه هایی بالاخره به یه جا منتهی شه. خب فَإِذَنْ كُلُّ قَسْتٍ لَيْسَ عَبَسًا فَإِنَّهُ يُفِيدُ كَمَالَ مَا. این لَيْسَ عَبَسًا خبر کل قسطی نیست، صفته. فَإِنَّهُ يُفِيدُ كَمَالَ مَا خبره. ایشون ابتدا میگه قسطی که عبس نباشد کمالی رو به قاصد افاده میکنن، یعنی منشأ کمال میشوند، حالا یا کمال زنی یا کمال عبس. بعد توسعه میده بحثه، میگه نه حتی اون قصدی هم که عبس باشه اونم باز کمالی میدهد، چون قصد عبس بالاخره یه لذتی برای قاصد میاره، ولو عبسه برای لذتی میاره، همون لذت کمال. اگر ما خود توسعه ببین کمال رو میبینیم در قصدهای عبسی هم کمال هست، اون وقت میتونیم به صورت قاعده کلی بگیم کل قصدن فإنه یفید کمالا، نگیم کل قصدن لیس عبسن، کل قصدن فإنه یفید کمالا. ما بله از کمال زنی پایین تر، کمال زنی پایین تر دیگه. بله فإذن کل قصدن لیس عبسن، هر قصدی که عبس نباشد فإنه یفید کمالا ما لقاصده، به قاصدش کمالی میدهد، حالا کمالا ما یعنی یا کمال عقلی یا کمال زنی. که لو لم یقصده لم یکن ذلک الکمال، لم یکن تام است، اگر این قاصد اون قصد رو قصد نمی کرد این کمال تحقق پیدا نمی کرد، پس این کمال به توسط اون قصد تحقق پیدا کرده. بنابراین هر قاصدی به سمت کمالی روان می شود تا اون کمال رو به دست بیاره. خب این عبارت نشون داد که قصدی که عبث نباشد این سنینه برمیگرده توسعه میده، میگه عبث هم بر همینطوره، ولی عبث ها ایزن یوشو ها هم یکونه کزالش، اینه قصد عبث هم به نظر میرسد که سنین باشد، یعنی مفید کمال ما باشه، پس ما بی خود عبث رو خارج کردیم، عبث هم داخلی. فعیل نصیحه لذتن و راحتن، یعنی در عبث هم لذت و راحتی هست، او غیر ذالک او شیئن من معلم او سائر ما ترین و لک، بعدم برای تو آشکار میشه. بالاخره ما لذت و راحت به نظرمون هست که در عبس هست، ممکنه یه سیزایی بگم تو عبس باشه که بعدم برای ما آشکار بشه یا بعدم برای شما آشکار بشه. پس عبس هم بی کمال نیست، اونتا کمالیست که بالاخره حالا یقین ما رو اشباه نکنه، به قول شما خیالمون رو یا وهممون رو اشباه میکنه، بلکه یه لذتی برای واهمانون، یه لذتی برای خیال میشن داشته باشه. خب این مطلب یه مقدمه بحث بود که هر جا ما قصدی بکنیم کمالی رو طلب میکنیم و با طلب کمال به کمال میرسیم. این یه مقدمه است. که از قبل شروع کردیم، از فنقولو شروع کردیم، از فعیدن کلو قسم لیسه عبسن فعیدنهو یفید خلاصه گیری کردیم، کل مقدمه تموم شد. کل مقدمه خلاصش میشد که هر قصدی به طلب کمالیست و باعث به رفع آمدن کمالیست. حالا مقدمه بعدی میخوام بگیم، مقدمه بعدی اینه که هیچ وقت اکملی کمالی رو از اخصی تحصیل نمی کند. نتیجه این دو مقدمه این می شود پس هیچ وقت اکملی اخصی رو قصد نمی کند، چون قصد یعنی طلب کمال. گفتیم اکمل طلب کمال نمی کند از اخص، پس منش اینه که قصد نمی کند اخص رو. درست اون مطلبی که می خواستیم نتیجه بگیریم، نتیجه گرفتیم که هیچ عالی نظر به سافل نداره، هیچ اکمل قصد اخص نمی کند. و محالون ان یکون المعلولی که مستکمل از وجودش به سبب علت، مستکمل از وجودش به سبب علت، یعنی وجودش به سبب علت کامل شده، محال است که این معلول یفید العلت کمالا لم یکون، لم یکون تامه به علت کمالی بدهد که کمال برای علت نبوده باشد و این معلول به او داده باشد، این محاله. خب بعضی ها میگن که ما مواضعی داریم که معلول به علت کمال داریم، میفرماد اینا اشتباه شماست. معلول ممکنه فقط زمینه را آماده کرده باشه، همین، بیش از این نیست. اما یه جاهایی هم شما فکر میکنید که مافوق زمینه آماده کردن از معلول برآمده، اونجا خطا کردید. فَإِنَّ الْمَوَاضِعَ الَّتِي يَظُنُّ فِيهَا أَنَّ الْمَعْلُولَ أَفَاضَ عِلَّتَهُ كَمَالًا، مواضعی که یمان میشود در این مواضع که معلول به علتش کمالی داده، این مواضع کاذبتون و محرفتون، یا اصلا واقعیت نداره، یا اگرم واقعیت داره شما تحریفش کردید، این کمال نداده، زمینه رو فراهم کرده، شما تحریفش کردید، خیال کردید کمال داده. پس یا اصلا کاذبه، یعنی همچین مواضعی نداره، جعلیه، وقتی واردش بشین باطلش میکنید، یا نه چنین مواضعی داریم ولی اون برداشتی که شما کردید برداشت درستی نبوده، در این مواضع اخف یا معلول فقط زمینه ساز بوده، شما فکر کردید موتی کماله. خب حالا این مواضع رو توضیح بده. ایشون میفرمد احتیاج به توضیح نداره، تو که تا اینجا شفا رو خوندی اگر به همچین مواضعی برخورد شدی میتونی ابطالش کنی، لزومی نداره که من بیارم و باطلش کنم. و مثل کمی ما احاط به ما سلف لهو من الفنون لا یخسر ان تأملها و حلها، مثل تو از کسانی که به فنون گذشته ای که بیان شده احاطه پیدا کرده کم نمی آورد، عاجز نیست از تأمل اون مواضع و حل اون مواضع، یعنی اشکال به تو اون مواضع برطرف کند و ثابت کند که قانونی که ما گفتیم حق است و این مواضع نمی توانند قانون گفته شده را نقض کند. مثل تو حافظ اینجور امور داره و میتونی این کار رو بکنه. خب از اینجا دیگه فعین قائل قائلان دیگه اشکال ها و شبهات شروع شد، یکی یکی شبهات رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. اصل قانون کلی رو گفتیم، حالا شبهات رو بعد ذکر بکنیم و رد کنیم که انشالله باید بگیریم برای جلسه آینده.